دکتر بختیاری، درباره این صحبت کردیم که در نمایش رادیویی اساساً صحنه، لباس، ظاهر، چهره،
نور دکور
و حتی گریم باید با واژگان ساخته بشه و در ذهن القا بشه. این واژه القا خیلی واژه دقیق و به نظرم پیچیده ایه. دو تا نمایشنامه رو یکی از اونیل و یکی از پینتر نام بردید که اساساً برای رادیو نوشته شدن. نمایشنامه پیش از صبحانه، درست میگم؟ اثر اونیل چه ویژگی هایی داره که شما میگید این نمایشنامه فقط برای رادیو نوشته شده؟
آقای دکتر، من فکر میکنم هر دانشجوی، هر علاقه‌مند حوزه ادبیات نمایشی اگر دلش میخواد توانایی نمایشنامه نویسی و شخصیت پردازی رو یاد بگیره، باید پیش از صبحانه اونیل رو بخونه. باید. چرا؟ به خاطر اینکه پیش از صبحانه اصولا یه نمایشنامه رادیویی به یوجین اونیل سفارش داده شده که برای رادیو بنویسه. و جالب اینجاست آقای دکتر، شما خودتون کارشناس بلا منازعه هستید، میدونید که ما توی نمایشنامه نویسی وقتی مونولوگ می‌نویسیم کارمون سخته. حتی مونولوگ صحنه‌ای با صحنه و دکور و اینو می‌نویسیم کارمون سخته، به خاطر اینکه همه چیزو باید یه نفر بگه، همه قصه رو باید یه نفر هدایت کنه. حالا شما فکر بکنید پیش از صبحانه مونولوگی برای رادیوه، یعنی دو تا لیاقت و دو تا عرضه و توان رو به معرض نمایش و ارزیابی میذاره. یعنی هم کسی که دلش میخواد مونولوگ نوشتن رو یاد بگیره وارد عرصه میشه، هم کسی که میخواد رادیویی نوشتن رو کار بکنه وارد عرصه میشه. یعنی از این جهت اصلا یه کلاس درس خوندن این اثر. و داستان یه زنیه که مرتباً داره از شوهرش گله میکنه، مرتباً داره بی ارزگی شوهرش رو به روخش میکشه، توانایی شوهرش رو در مورد چرخوندن اقتصاد خونه زیر سوال میبره و در نهایت وقتی متوجه میشه که شوهرش تمام این مدت حرفاشو شنیده ولی دیگه تحملش تموم شده و با تیغ توی دستشویی رگ خودش رو زده و به زندگی خودش پایان داده، با جیغ ممتد این زن این نمایش تموم میشه. یک اتفاقی که میفته اینه که اونیل به ما نشون میده، با حرفاش نشون میده که مرده توی حمامه، زنه بیرون حمام داره تو آشپزخونه گله میکنه و بعد از واکنش زنه ما میفهمیم مرد خودکشی کرده با زدن رگ خودش. همه اینها رو با واژگان برای ما درست میکنه بدون اینکه یک کلمه از حمام اسم ببره، یک کلمه از آشپزخانه اسم ببره. یعنی همه چیز رو غیر مستقیم در ذهن ما نقاشی میکنه. از این جهت بسیار نمایشنامه خوبیه. پل آلبرت هارولد پینتر هم کار شگفت‌آوریه، بسیار خوبه. منتها یه کاریه با گروه بزرگی از بازیگران که با افکت‌های مختلف و امکانات متمرکز، اما شما یک مونولوگ رو در نظر بگیرید که مونولوگ نمایشیه.
خب میشه یه کمی توضیح بدید که چه جوری از طریق مونولوگ؟ شما گفتید که داستان زنی که توی یک آشپزخانه است و شوهرش تو حمامه، اینو چه جوری نشون میده؟
مثلا فرض بفرمایید که این جمله ها رو من چون میخوام نقل به مضمون نکنم کلی در نظر بگیرید. نمیخوای بیای بیرون؟ چقدر آب میریزی آخه؟ صبحانت یخ کرد، دو ساعت وسط قهوه ریختم، همه اینجا رو هم کثیف کردم. خب پس چرا نمیای؟ چرا انقدر طولش میدی؟ یعنی آدم میفهم خب چقدر داری آب میریزی وقتی که تو اتاق نیست و جایی که داره آب میریزه پس اینجا نمیتونه جایی بجز حموم باشه. بعد وقتی شخص برمیگرده میگه که بیا قهوه‌تو ریختم گذاشتم رو میز، بیا دیگه منتظرتم، عرضه این کارم نداری؟ یعنی آروم آروم ما میفهمیم زنه انگار تو آشپزخونه است، مرده انگار توی حمومه. بعد یه دفعه صداها قطع میشه، کجایی؟ چیکار میکنی؟ چی اینجا چیکار میکنی؟ ای وای خدای بزرگ، ببخشید که من چون بازیگر نیستم نمیتونم اینا تجربه کنم. اما شما کاملا از واکنش های این زن میفهمین چه اتفاقی افتاده. یعنی این زن بیشتر از این کنش داشته باشه واکنش کلامی داره و واکنش های کلامیش برای ما صحنه میسازه، شخصیت میسازه، فضا میسازه، نور میسازه، مکان میسازه.
شما اشاره کردید که بیش از اون که کنش داشته باشه واکنش داره. خیلی جمله هوشمندانه و بسیار عمیقیه. یعنی چی بیش از آن که کنش داشته باشه واکنش؟ یعنی ما چیزی رو در بیرون از خودمون داریم میبینیم و نسبت به اون واکنش نشون میدیم. به عنوان شخصیت داستان رو میگم.
ببینید جان دکتر، مثلا فرض بفرمایید که شما این رو در نظر بگیرید که یه نفر برگرده بگه که چرا گوشه سمت راست صورتت زخمیه؟ این اطلاعات میده دیگه. اما یه در نظر بگین که برمیگه میگه یه کاری نکن بزنم گوشه سمت چپ صورتت هم زخمی کنم، یعنی شخص میفهمه گوشه سمت راست زخمی وجود دارد که حالا باید گوشه سمت چپ زخمی به وجود بیاد. این اون چیزیه که ما توی زبانشناسی بهش میگیم پیشنگاری یا پریساپوزیشن، که مبنای نمایش رادیویی است. یعنی نمایش رادیویی بر اساس پیشنگاری شکل میگیره. مثلا من برمیگردم میگم که آقای دکتر، من دیروز شما رو تو اتومبیل آبیتون دیدم. این یعنی شما اتومبیل دارید و شما اتومبیل آبی دارید و این تنها اتومبیل شما نیست. یعنی در واقع من تکیم بر روی پیش انگاره هایی هست که در ذهن تماشاگرهای خودم، در ذهن شنونده های خودم ایجاد میکنم. مثلا میگم که دیروز اومدم شرکتتون نبودی، منشیت گفت دیگه بر نمیگردی. یعنی شما شرکت دارید، شرکت شما انقدر بزرگه که منشی داره، شما رئیسید که منشی دارید، کارمند دونپایه نیستید. اینا همه اطلاعاتیه که از رهگذر پیشنگاره توی نمایش رادیویی وجود داره.
خب چقدر جذاب، میشه یه کمی راجع به این توضیح بدید و این خاش. چجوری بر سطوح اجتماعی تأثیر میذاره؟ یعنی من چجوری میتونم شخصیت ها رو با خودم مقایسه بکنم؟
آها بله، ببین جان دکتر، مثلا فرض بفرمایید که شخص صداش تو رادیو داره اینجوری میاد، صدای حرکت کردن میاد، بر پدر و مادرش لعنت که این میزو گذاشته این وسط. ما اینجا میفهمیم که شخص توی تاریکی راه میرفته، پنجه پاش خورده به پایه مبل و فریادش بلند شده. یعنی در واقع واکنش رو میبینیم، در صورتی که شما اگر همین رو صحنه ببرین مجبور نیستین این جمله رو بگین، به خاطر اینکه مردم میبینن که پاش میخوره به لبه میز. فوقش اینه که مثلا یکی دو تا جمله خشمگینانه میگه، اما دیگه نمیگه کی اینو گذاشته این وسط، چون ما باید بفهمیم پس یه چیزی اون وسط هست. ما از واژه ها بر اینو در واقع پیدا کنیم. یه بحثی که توی زبانشناسی وجود داره دایکسیس یا عبارت های ارجاعی، یعنی واژه هایی که موقعیت مکانی و زمانی اشیاء رو توی متن به ما نشون میدن و ما بر اساس اونها میتونیم بفهمیم کجایی ما داریم چیکار میکنیم.
چه جذاب. یه بخش رو بشنویم راجع به این مفهوم برامون توضیح بدید.
قطعاً از این دیدگاه آنچه مورد نظر ماست جامعه شناسی شناخت است. البته تا آنجا که زیبایی شناسی دراماتیک متضمن نوعی پرسجو از جهان و جامعه است و به همین جهت تصدیق دارد که بخشی از تجربه اجتماعی است. انواع گوناگون جوامع جامعه اطراف فقط مفاهیم و معانی خاصی الزام نمی کنند. این حقیقت تقریبا امری پیش پا افتاده است. آنها راه ها و شیوه های مختلفی عرضه می دارند که انسان با تمسک و توسل به آنها از طریق تئاتر می کشد تا مسائل اساسی را که ناشی از موقعیتش در این گونه جوامع است بگشاید. البته مجاز نیستیم که فقط بر اساس پرسش هایی که کل تئاتر دورانی خاص صراحتا مطرح می کنند، چون این نتیجه بگیریم که آنها تنها مسائلی هستند که برای انسان در دورانی خاص مطرح می شده است. استنتاج تجربه دورانی خاص از تئاتر به معنی فراموش کردن این معنی است که تئاتر خلاقیتی هنری است و بنابراین کاری ابداعی است و سمت و سویش را خواستگاه بلافصلش بر آن تحمیل نکرده است، بلکه جهتگیریش تا به هدفی است که می‌خواهد بدان برسد، از رهگذر بهره برداری از اساطیر خاص حوزه اش یعنی تئاتر. و باید توجه داشت که هدف خلاقیت موقعیت تخیلی، والایش داده اجتماعی و کشف حقیقت‌های تازه در حوزه‌های نوین برای کسب تجربه است.
خب آیه دکتر بختیاری عزیز، داشتیم صحبت میکردیم و شما اشاره فرمودید به واژه هایی که فضای بیرونی رو برای ما، یا جملاتی که فضای بیرونی بله. رو درست دارم میگم؟
بله بله آیه دکتر، به اینا میگن واژگان ارجاعی یا تو انگلیسی بهش میگن دایکتیک.
خب میشه یک کمی راجعش برامون توضیح بدید؟
ببینید استاد، مثلا فرض بفرمایید که من میگم این کسان عزیزی که الان پشت رادیو دارن صدای ما رو میشنون نمیدونن من دارم راجع به چی صحبت میکنم، ولی واقعش الان یه قند تو دست منه. بله. شما که در محیط تشریف دارید و ما روبروی هم نشستیم، این قند رو تو دست من میبینید. خب من میتونم روی صحنه بگم این، ولی توی رادیو باید بگم این قنده، درسته؟ به خاطر اینکه اطلاعات رو کامل بکنم. یا مثلا میگم اینجا، افراد نمیدونن اینجا کجاست، توی روی صحنه میتونن ببینن، اما من توی رادیو باید بگم این باغ، این استادیوم، این دفتر، این آستان محترم، باید واژه رو بگم. به خاطر اینکه این به تنهایی کلمه این نمیتونه اطلاعات کامل بگه، مگه اینکه افراد تمام در واقع بافت تصویری رو داشته باشن. واسه همین هم هست که شما دقت بفرمایین توی تلویزیون میگن اکبری به رضایی یک شوت محکم و فایده نداره. این همین تو رادیو میشه اکبری یک شوت محکم از ناحیه سمت راست زمین برای عمق میدان به رضایی، رضایی یک شوت بد میزنه که با اختلاف کمی از بالای دروازه به آوت میره. باید تصویر رو بسازه، چون افراد خیلی چیز رو تو تلویزیون میبینن، پس بنابراین گفتن نداره. اما یه چیزایی رو باید توی رادیو گفت، به خاطر اینکه کلمات دایکتیکی مثل این، اینجا، حتی من، امروز، اینا همشون کلمات دایکتیکن، تو بافت معنی پیدا میکنن. من چون توی رادیو بافت تصویری ندارم، بر اون بافت تصویری رو با واژه بسازم، درسته؟ بنابراین یکی از کارهای خوبی که ما گاهی وقتا با دانشجوامون انجام میدیم و خیلی لذت بخشه اینه که خواهش میکنیم که مثلا بچه‌ها اجرای رادیویی که از هملت مثلا تو بی بی سی پخش شده، متنشو دانلود بکنن و با متن خود هملت مقایسه بکنیم، ببینیم که در تنظیمش از روی صحنه به رادیو چه چیزهایی اضافه شده، چه چیزهایی کم شده. این یکی از لذت‌های کار کارگاه زبانشناسی درام است.
آیا این مفهوم زبانشناسی درام برای رادیو و برای تلویزیون، خب طبیعیه که اهمیت داره، برای کدوم بیشتر اهمیت داره و آیا میزان اهمیت برای اینها بالا و پایین میشه؟ یعنی مثلا برای رادیو اهمیت بیشتری داشته باشه، برای تلویزیون کمتر، یا برای تلویزیون بیشتر رادیو کمتر؟
آقای دکتر، ما در واقع موقعی که کار زبانشناسی درام میکنیم، سه تا ساحت برای کار خودمون در نظر میگیریم، یکی تئاتر صحنه ای، یکی تئاتر تلویزیونی، یکی تئاتر رادیویی، نمایش رادیویی. به خاطر شما ببینید، شما در نمایش تلویزیونی هم حرکت دوربین دارید، عمق میدان دارید، زوم دارین، کلوزآپ دارین، امکاناتی رو که تلویزیون در اختیار شما میذاره رو میتونید ازش استفاده بکنید که همین امکانات رو نمایش صحنه‌ای نداره، هیچ کدوم اینا رو نمایش رادیویی نداره. بنابراین در واقع هر کدوم از اینها اقتضائات خودشونو دارن، اما اگر قرار باشه که یکی از اینها رو ما درس بدیم و آموزه‌هاش رو برای بقیه هم به کار ببرین، نمایش رادیویی که بیشتر از همه از زبان بهره میگیره اولویت داره.
خب نمایش رادیویی چه جوری بیشتر از زبان بهره میگیره؟ شما دو تا نکته رو اشاره فرمودید، یکی مفاهیم القایی، یکی در واقع
صحنه و دکور و نور و
واژه‌های راهنمای دایرکتینگ. درست گفتم واژه اصطلاح رو درست استفاده
کردم؟ به اینها میگیم عبارت‌های ارجایی یا دایکتیک.
بله. دیگه چی؟ دیگه چه جایگاهی داره؟
یک نکته دیگه‌ای که وجود داره آقای دکتر اینه که شما فرض بفرمایید یکی از شخصیت‌های شما در طول نمایشنامه حرف نمیزنه. مثلا در نمایشنامه سوء تفاهم کامو شما یه پیرمردی دارید که نگهبان و خدمتگزار اون هتل است و بجز یک جمله که آخر 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 نمایشنامه میگه که طرف میگه به من کمک کن، میگه نه، هیچ دیالوگی دیگه‌ای نداره. شما وقتی که می‌خواید اینو تبدیل به اجرای رادیویی بکنین چه کار می‌تونین بکنین؟ این روی صحنه مرتب میره میاد، با سکوت میاد، یه چایی میذاره میره، حرف نمیزنه. شما مجبورید از واکنش افراد حضور این آدمو تو رادیو نشون بدین دیگه.
چقدر جذاب. بله. من همیشه وقتی از سوء تفاهم آگاه کامو صحبت میشه، یک تئاتر بی‌نظیر تلویزیون خودمون چندین سال پیش کار کرد با بازی زنده یاد خانم جمیل شیخی، مرحوم آقای جلال مقدم که تو نقش همین خدمتکاره بازی میکرد. بله. و اون چهره عبوس و گرفتش
و بیرون.
بله. خانم مهتاب نصیرپور و آقای اسماعیل مهرابی، چهار تا شخصیت اصلی رو بازی کردن. کار بی نظیری بود، واقعا یکی از درخشانترین کارهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی که متاسفانه این تئاتر را دیگه ادامه پیدا نکرد و چقدر
کاش که یه جایی بارگذاری بشه که لااقل ما بتونیم
یه همچین کار درخشانی که 4 تا بازیگر درجه 1 اثر فوق‌العاده رو بازی میکنن و واقعا کار حیرت انگیزیه. داشتین اشاره میفرمودین واقعا چجوری میشه اون شخصیت اون پیشخدمت رو در نمایش سوء تفاهم بازسازی کرد؟ در رادیو
با واکنش‌های گفتاری آقای دکتر، مثلا فرض بفرمایید
3 دقیقه وقت داریم،
من تو 1 دقیقه عرض می‌کنم. مثلا فرض کنید آقای دکتر صدای قرار گرفتن یک پدیده‌ای روی میز، مثلا خیلی متشکرم، ببخشید این خدمتکار شما عادت ندارن جواب آدمو بدن. یعنی در واقع از واکنشی که اضافه مجبورم بکنم به نمایشنامه، یعنی یکی از شخصیت‌های حاضری که جواب به من میده رو خطاب قرار بدم و ما بفهمیم که صدای تق و تق راه رفتن اومد، گذاشتن یه چایی اومد و طرف جواب نداد و میگه ببخشید این خدمتکار شما به هیچ کی جواب نمیده یا ما رو تحویل نمیگیره، و ما میفهمیم خدمتکاری وجود داشته و دوباره تق باز که ایشون دما محل نذاشت، یعنی معلومه شو دوباره اومد دوباره رفت. چاره‌ای نداریم آقای دکتر جز این که از به قول فرنگی‌ها فیدبک، از واکنش افراد بفهمیم که همچی شخصیتی وجود داره.
یه نمایشنامه بی‌نظیر داره استرینبرگ، این نمایشنامه کوتاه بله
کلاسیکه بله
بله، این نمایشنامه قوی‌تر ما دو تا شخصیت داریم، یک دختر جوانه و یک
دوشیزه ایکس و خانم وای.
بله بله بله، دختر در تمام طول نمایش ساکته، فقط یه جاهایی میخنده و ما نمیدونیم که به چی داره، چون یه مجله دستشه، ما نمیتونیم بفهمیم که به حرفای اون زن داره میخنده یا به چیزی که توی مجله خونده داره میخنده. الان داشتم فکر میکردم که در آوردن همچین چیزی در نمایش رادیویی واقعا کار دشواریه،
چون عملا مونولوگه دیگه.
بله بله، من برای شنوندگان عزیز بگم پیشنهاد میکنم واقعا این نمایشنامه رو که کوتاه هم هست، خیلی بله چند صفحه هست، بله در حد 7-8 صفحه بیشتر نیست متنش، حتی کمتر از 7-8 صفحه. یک خانومی آمده پیش یک دختر جوانی که ظاهراً این دختر همسر این خانوم رو از راه به در کرده بوده، ولی ما نمیدونیم که آیا واقعاً این اتفاق افتاده یا نه. از طرف دیگه یک متن، یک نامه‌ای از خود استرینبرگ هست، ظاهراً همسرش قرار بوده این نقش رو بازی بکنه و استرینبرگ در نامه‌ای به همسرش می‌نویسه. چیزی که در این نمایشنامه عجیبه اینه که ما نمیتونیم بفهمیم کدوم یکی از اینها شخصیت قوی تره.
دقیقاً سوال سر همین آقای دکتر. و جالب اینجاست که اصرارم است که شخصیت های این خانم ها که به ترتیب X و Y هست با همین اسم انگلیسیشون خونده بشه، نه X و Y مثل فرانسه. چرا؟ به خاطر اینکه X در جبر یعنی مجهول،
بله،
و اتفاقا این شخصیت مجهول میمونه، و Y علاوه بر اینکه اسم یک حرف است به معنای چراست، پرسش واژه رایج پرسیدنه، اسمای هوشمندانه ایه که استرینبرگ رو این آدم گذاشته.
بله، استرینبرگ به زنش میگه که باید این نقش رو طوری بازی کنی که انگار قوی تری هر کدوم از این نقش ها رو. در واقع یه جورایی به بازیگر داره گرا میده که تو در هر کدوم، یعنی با دو نفر که از نظر قدرت همسان هستن باید این نقش ها بازی بشن. به نظرم
جذابیت اصلا آقای دکتر در اینه که من و شما یه بیننده این که تصمیم میگیریم،
بله، که کدوم واقعا قوی تر بود. خیلی ممنونم آقای دکتر، به پایان یکی دیگه از مجموعه برنامه های روزگار تئاتر رسیدیم و این افتخار بزرگی بود که باز نصیب من شد،
توفیق من بود،
باز هم این افتخار نصیب من بشه که در برنامه دیگری در روبروی شما بنشینم و بیاموزم.
من به عنوان شاگرد روبروی شما میشم.
خواهش میکنم، ممنون، سپاسگزارم. دوستان عزیز و ارجمند شنونده، ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. این برنامه با یاری این عزیزان به سمع شما رسید. میهمان ویژه این برنامه جناب آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری، نویسنده و پژوهشگر امیرحسن ندایی، گوینده میان برنامه نگین خواجه‌نصیر، پالایش صوتی سوفیا منشی‌پور، صدابردار پرهام پرتو، تهیه کننده مهدی شیبانی زاده و من امیر حسن ندایی به عنوان مجری و کارشناس افتخار داشتم در خدمت شما باشم.
دوستان و همراهان گرامی، آنچه تقدیم حضور شما عزیزان شد عنوانش بود روزگار تئاتر. به لحظات پایانی بخش عصر و هم رسیم. دوستان، به اتفاق این عزیزان تا این لحظه همراه شما گرامیان بودیم. تهیه کننده جناب آقای علی اللهدانه و صدا بردار رضا محمد ابراهیم، من هم محمد شریفی مقدم. شب تابستانیتون بخیر و خداحافظ.
دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی تویی همکیش من، همکیش من، تویی تویی همخیش من، همخیش من، هر جا روم با من روی، با من روی، منزلی محرم شدی، محرم شدی، محرم شدی. محرم شدی، محرم شدی،